ببخشید، مردم باید بتونن راحت زندگی کنن. همین
این قطعا حتما مورد نظر ما هم هست، دولت از صد تا ذیل و من حقیر که اینجا خدمت دارم همیزن همه. اما یه نکته رو من بگم، این در واقع فرص زمانی که ما مد نظر باشیم. ببین ما حد اکثر کردن یک تابع هست که میخوایم در واقع کدهای بورسی افزایش پیدا کنه با یک قید. این قید هم رعایت اون دستور عملهای بهداشتی هست که ما مورد تاکید زیادی قرار دادیم. هر جا که رفتیم تو، من خودم هفته پیش تقریبا تمام شهرستانهای استان رو پیمایش کردم، رفتم با فرماندار محترم اونجا جلسه گذاشتیم با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، تلاش کردیم که انشالله ازدحامی نشه، اتفاقی نیفته. اما خب گاهن خب تو بعضی شهرستان هم این خیلی محدود، البته این خیلی خیلی محدود اما وجود داره، ما تلاش میکنیم اینها رو حتما پایش بکنیم و در واقع رصد بکنیم. در مجموع سعی میکنیم که همجوری خدمت شما کردم ما حد اکثر کنیم تعداد افرادی که میتونن کد بورسی بگیرن. البته به ایذا و آزار و اذیت هموطنان خوب و همسانه عزیزمون هم منجر این قضیه نشه که مثلا ما مجبور کنیم یه آدمی رو که از یک روستای دورافتاده ایشون حرکت بکنه مثلا بیاد بخش یا شهر مثلا و یه مقدار اذیت بشه. اما در مجموع به هر حال شما مستحضر هستید و همه هموطنان ما هم که لازمه حضور در بازار سرمایه و استفاده از مزایای سهامداری اخذ کد بورسی هست که حتما دوستان باید احراز
وضعیت
بشن. این هم یه الزامی هست که قانون گذار در واقع گذاشته.
خوشبختانه بخشداران و فرمانداران و دهیاران ما از کفایت خوبی برخوردارن، اینم به هر حال نمیتونیم ندیده بگیریم. ممکنه که بتونید از طریق دهیاران و بخشداران برای روستاییانی که برشون ناممکن نیست، این جملات آخری که اشاره کردید خیلی مهمه، اینها برن سراغ این افراد، اتفاق بعدی هم نخواهد افتاد. اینها برن کمک بکنن که کسی نخواد مراجعه کنه.
بله، نهادهای حمایتی کنار ما بودن. یک اتفاق خوبی که افتاده، تعامل خیلی خوب ما بوده در استان. در واقع یه مدل مشارکتی رو ما انشالله حالا باید تدوین کنیم برای کارهای بزرگ. یکی از این مدل‌های مشارکت به کارگیری سمنها هست و در واقع سازمان‌های مردم نهاد دغدغه‌مند تو حوزه‌ای که حالا ما میخوام یه برنامه رو در واقع اجرا کنیم. خب اینها وقتی میان پای کار و اهمیت و مسئولیت پذیر این قضیه رو درک میکنن، اهمیت این قضیه رو، اونا خیلی به ما کمک میکنن. نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام پای کار بوده، سازمان بهزیستی یه سری تسهیلگرانی داره تحت عنوان سی دی آر ها، اینها رو ما توجیه کردیم. اینها رفتن به صورت مویرگی در تمام روستاها بخشا و کمک کردن به ما. یعنی یه بخش الان ما حدود 50% افرادی که با این مشکلات و این محدودیت‌های زیرساختی و حالا این شرایطی که امروز داریم، اینا کد بورسی گرفتن. خب اینها همه حاصل یک مشارکت جمعی ما بوده همین عزیزان، و به خصوص من جا داره که تشکر کنم از سمنها، اونها خیلی به ما کمک کردن. دهیاری‌ها خب یه سری فضاهای ارتباطی دارن که خیلی دیگه میتونن به ما کمک کنن و تا الان هم همینجوری بوده. میدونید حقیقتا تو استان‌های مثل استان ما امکان اطلاع رسانی گسترده به دلیل همین اتفاقات که ممکن هجومی مثلا بشه یا رفتارهای هیجانی نیست. یه نکته هم اتفاق افتاده حقیقتا های خیرخواه، این که تو این روزهای اخیر که یه مقدار بازار سرمایه افتی داشته و در واقع ریزشی بوده، اون اعتماد مردم ما قاطب، البته اینجور نیستن، ولی خب یه تعدادی به حرفای ما کمتر شده که ما تلاش میکنیم این رو جا بندازیم که اصلا بازار سرمایه با یه شرکتی که ببینید ما شرکت سرمایه گذاری سهام ادارت ما حدود 9000 میلیارد تومان ارزش دارایی همین امروز داره. خب
بله،
این شرکت میتواند یک هولدینگ معین توسعه‌ای تو استان ما باشه و پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای رو انجام بده. خب این رو ما میخوام جا بندازیم که فقط سهام ادارت اون بخش سودش نیست، اینو ما یه مقدار توسعه‌ای باشه.
بله بسیار خوب، این کار رو دیگه مسلما با همکاران من در رادیو تلویزیون میتونید اونجا به پیش ببرید. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و یادمون باشه که من خیلی خوشحال شدم در گفتگو با شما آقای بهروزی. براتون آرزوی موفقیت میکنم و
ممنونم جناب خیرخواه. شما
و یادمون باشه که هر کسی که در ادارات و سازمان‌های مختلف در خراسان‌های ما کار میکنه، اولین پاسخش رو باید به سلطان این کشور و بزرگ همه ما آقای امام رضا جواب بده که برای مردمش چه کردی. و امیدوارم که همه خرسند باشیم و سربلند مورد عنایت علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم و توجهاتشون شامل حال بوده، مردم به بهترین شکل در اونجا نمونه از بهترین ها برای زندگی باشن برای بقیه کشور. موفق باشید آقای بهروزی.
ممنونم جناب خیرخواه. از حضرت عالی و همه همکاران محترمتونم بسیار بسیار ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده حقی و استان خوبه خراسان جنوبی گذاشتیم.
انشالله امیدوارم تا دهی فجر و اگر نشد حد اکثر تا آخر سال سود سهام عدالت به مردم عزیز اونجا برسه. خدا حافظ. روز بخیر.
خدا.
در باره نخستین سود سهام عدالت استانی که تا عید گفته شده واریز میشه، البته آقای بهروزی گفتن تلاش میکنن تا دهه فجر، ولی حداکثر تا نوروز 1400 برای سهامداران سهام عدالت استان خراسان جنوبی. گفتگو کردم با معاون محترم اقتصادی در کل امور اقتصادی دارایی این استان. برخی از افراد چقدر جالبن برای مصاحبه کردن، حرفی برای گفتن دارن و واقعا قابل توجه. برای همه این کسان این گونه در سراسر ایران آرزوی موفقیت و ارزشمندترین خدمات اونها رضایت مردم هست. آرزو میکنم که این توشه امروز فردای همه اونها باشه. ساعت 11 در برنامه امروز ما مشکلات تولید رو در گفتگوی ویژه پیگیری خواهیم کرد. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 نظر خودتون رو برای ما بفرستید. مهمترین مشکل تولید در ایران امروز چیست؟ 1. مجوزهای کسب و کار. 2. منابع مالی. 3. نداشتن مهارت. کدام یکی از این سه گزینه مهمترین در حوزه مشکلات تولید در ایران امروز هست؟ و فراموش نکنید در گفتگوی ویژه بازار سرمایه هم پرسش‌های بورسی خودتون رو برای شنیدن پاسخ کارشناس این بخش به ما ارسال کنید. 3637. خب همطور که میدونید روز گذشته 8 استان کشور شاهد خاموشی‌های گسترده و سریالی بود. اظهارات متولیان و نحوه خاموشی‌ها در استان‌های کشور نشون میده که قطعی برق بر اساس یک جدول زمانبندی انجام شده، هرچند که این بار جدول خاموشی‌ها به شکل خاموش اعمال شده و زمان انجام اون هم به اطلاع مردم نرسید. تنها مواجه شدیم با قطع برق. جالب‌تر این که در تهران دیروز شاهد قطع برق بودیم در بسیاری از چهارراه‌هایی که حداقل امکانات روشنایی رو برای چراغ‌های راهنمای رانندگی هم ندارند. قطع برق در کلان شهرها ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌ها بوده و در واقع قطعی برق مشترکان خانگی هم به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی و اختلال در سوخت رسانی به نیروگاه‌ها. سخنگوی صنعت برق هم البته خبر داده که با عرضه سوخت جایگزین به نیروگاه‌ها خاموشی به زودی برطرف خواهد شد و کاهش تزریق گاز به نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت جایگزین یا مازوت هم برای کنترل خاموشی‌ها معادله تشدید آلودگی‌ها در کلانشهرها رو قوت بخشیده. آیا راهی برای این موضوع هست و میشد بهتر از این عمل کرد؟ چگونه؟ شما هم میتونید البته اظهار نظر کنید به 3637. وارد گفتگوی میشم با آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، عضو محترم هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق به ما پیوستن. سلام و وقتتون بخیر.
سلام بر شما و همه مردم خوب و شریف ایران اسلامی. یه لحظه بعد اصلاح کنم که من سالهی هستم مدیر روابط عمومی توانیر. آقای دکتر رجبی همین الان وارد مرکز دیسپاچینگ برق کشور شدن به لحاظ اهمیتی که پایداری برق داشته و شاید اصراری که پیش آمد، و لذا ضمن پوزش از شما و مردم خوب بنده با افتخار در خدمت شما و هموطنان عزیز هستم.
متشکرم. ولی تا اونجایی که من میدونم ما تلفن آقای رجبی رو گرفتیم، با آقای رجبی صحبت کردیم روی خط زنده.
بله درسته، این تلفن خانش... سخنگو هست. من تاکید کنم به دلیل اهمیتی که تامین برق داره، ایشون فوراً وارد مرکز دیسپاچینگ شدن، جایی که قرض کنترل برق کشور.
من خواهشم اینه که این تلفن رو دو دستی آقای صالحی نگه دارید که یکی دیگه این تلفن از شما نگیره.
بله ما خیلی در شرایط اضطراری داریم برای تامین برق مردم و همه ما تمام قد در خدمت شما و مردم شریف هستم.
لطف دارین. چرا به مردم اطلاع داده نشد که آمادگی کافی وجود داشته باشه، یا حداقل اینکه یه پیش زمینه برای حداقلش در تردد شهری که شاهد اتفاقات دیگه ای نباشیم؟ حالا راجع به بقیهش نمیدونم بگم الان، راجع به صنایع که چه خساراتی اونها میبینن.
بله درسته، واقعا خاموشی که دیروز در کشور اتفاق افتاد که حدود 2400 مگاوات بود که معادل حدودا دو تا نیروگاه خیلی بزرگ در کشور هست، قابل برنامه‌ریزی نبود، چون حتما مردم مطلع هستن که برق به معنای واقعی از تولید به مصرف است. یعنی همون لحظه‌ای که شما کلید برق اتاق رو میزنید، در همون لحظه بایستی که برقی در نیروگاه تولید بشه و به دست مصرف کننده برسه. شبکه برق یک شبکه کاملا به هم پیوسته هست که توازن تأمین و استمرار برق مردم حتما لازمش پایداری اون شبکه است. در جایی که مرکز کنترل برق احساس بکنه که در نقطه‌ای ما با کمبود تولید برق مواجه هستیم، به ناچار خاموشی‌های مقطعی کوتاهی رو در برخی از نقاط اعمال می‌کنن که ما دوچار خاموشی گسترده در کشور نشیم. این اتفاقی که دیروز افتاد واقعا قابل پیش بینی نبود، هرچند ما به شدت هم مراقبت میکنیم که اعمال خاموشی در بخش‌های خانگی و خصوصا مراکز حساس نیفته. ممکن سوالی که دیشب هموطنان عزیز داشتنی که در شهرهای بزرگ از جمله تهران ما خاموشی کمتر از 2 ساعت ولی در مناطق مختلف داشتیم، اونم دلیلش این بود که ارتباطی که مردم عزیز با ما داشتن، به حال در این شرایط کرونایی هموطنان عزیز و گرانقدری هستن که در خانه ها بیمار کرونایی دارن که اکسیژن حکم نفس و حیات رو براشون داره، لذا ما ضمن پوزش از مردم عزیز مدیریت کردیم که یک نقطه در شهر در کنار شهرها بیش از 1.5 تا 2 ساعت بدون برق نباشه که ما بتونیم این رو مدیریت کنیم. امیدوار هستیم امروز با تأمین سوخت جایگزین که در نیروگاه ها داریم و با مدیریتی که با جلوگیری از اعمال خاموشی در بخش خانگی داریم با این مشکل مواجه نشیم. در همین جا از همه هموطنان میخوام فقط اگر بتونن با 10% صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز در خانه ها و مراکز تجاری با ما همراهی کنن، حتما بدون مشکل و خاموشی از این دوران هم عبور خواهیم کرد.
خب اینو درست، ولی یک چیزو نمیفهمم آقای صالح، و اون که بالاخره این اتفاقی که شما دارید میگین که هر منطقه 2 ساعت 1.5 تا 2 ساعت، بالاخره در تهران 22 منطقه است یا در تقسیم بندی های شما نمیدونم، ولی شنیده شد که در برخی از مناطق تا 8 ساعت برق نداشتن. نکته مهمتر این که شما میدونید که شکل زندگی در شهرهای بزرگ و بسیار از مناطق کشور تغییر کرده، وسایل گرمایشی میدونید که فقط شفاشخانه های مرکزی هستند و وقتی اینها خاموش میشه کل ساختمون دیگه سیستم گرمایشی نداره، ما دیگه بخاری قدیمی رو نداریم، امکان ایجاد بخاری با سوخت دیگر فراهم نیست. حداقل نمیشد از طریق این همه امکانات ارتباطی، شما شبکه خبر در تلویزیون دارید، بخش خبری رادیوها رو دارید، رادیو اقتصاد دارید، رادیو پیامو دارید، واقعا نمیشد هیچ جوری مردم رو مطلع کرد؟ یا اینکه این یک چیز مخفی بود که باید اتفاق میافتاد بعدن حالا راجبش عذر بیاریم؟
ما کاملا با مردم شفافیت داریم و در هر لحظه هم دیشب مراقبت میکردیم که خصوصا در داخل شهرها و منازل اعمال خاموشی نشه، ولی به هر حال این که همکاران من در مرکز
دیروز در طول روز 2 ساعت برق نداشتم، خود من 2 ساعت کل هم. و برخی حالا همکاران ما الان اینجا دارن میگن مثلا خانم سلطانی تکنده برنامه 8 ساعت منزل برق نداشتن، 8 ساعت یعنی 4 برابر من.
من خیلی شفاف برای مردم توضیح بدم، حتما هم مردم فهیم و همیشه همراه ایران با ما همراه هستن و از این موضوع مطلع هستن. نیروگاه تبدیل انرژی مثل سوخت گاز و سوخت‌های مایع مثل گازوئیل به برق هست. ظرفیت نیروگاهی رو ما در کشور ایجاد کردیم که بالغ بر 80,000 مگاوات هست که بتونیم همین برق مردم رو تأمین کنیم. ولی در شرایطی که ما به شدت مصرف گاز در کشور به دلایل مختلفی که همکاران عزیز به گاز هم توضیح خواهند داد اضافه شده، با محدودیت سوخت نیروگاهی مواجه شدیم. همه اینها دست به دست هم میده که ما در بخش تولید برق با محدودیت‌های مواجه بشیم.
یعنی مشکل از جانب وزارت نیرو نیست؟ یعنی شما اگر سوخت داشتید حتما این کار رو میکردیم.
آره درسته. البته من نمیگم که به دنبال مشکل بگردیم، ما واقعا ببینیم مسئله چیه. مسئله اینه که اگر نیروگاه ها به اندازه کافی بتونن تأمین سوخت داشته باشن، مشکلی برای عرضه بعد کشور نیست.
با هم همین رو گفتیم. بله. شما که نفت و گاز استخراج نمیکنید،
همراهی همه مردم هست. یعنی آنچه که در کشور به مصرف میرسه برای خود مردم هست. اگر ما بتونیم کمی بیشتر به موضوع اهمیت انرژی توجه کنیم، دیروز مردم عزیز دیدن اگر کسی حالا یک ساعت دو ساعت، حتی شما میفرمایید 8 ساعت، حالا خیلی مورد نادری بوده،
منطقه‌اش رو میتونم بهتون بگم،
مشکلات ایجاد شد. دانش آموزای عزیزی که امتحان داشتن، کسایی که بیمار داشتن، برنامه‌ریزیاشون همه به هم خورد. واقعا اینها اهمیت انرژی در این روزها میده. پس ما در شرایطی که واقعا می‌بینیم که اینقدر انرژی در کشور برای مردم حیاتی هست، یکم رعایت بکنیم. ما یه پیامکی به مردم دادیم که یک لباس گرم‌تر می‌پوشیم، یک لامپ خاموش می‌کنیم تا هموطنی بی برق و گاز نباشه. برخی تصور کردن که این شاید یه شوخی رسانه‌ای، ولی واقعا این عین واقعیته. یعنی اگر ما یک درجه دو درجه دمای منازلمون رو کمتر بکنیم، اگر روشنایی غیر ضروری داریم حتما خاموش بکنیم، از روشنایی لذت بخش خورشید تا حتی امکان در خانه استفاده کنیم، منجر به 10% کاهش صرفه جویی میشه.
انشالله.
دقیقاً این 10% همون مقدار سوخت مورد نیاز نیروگاه هست که میتونیم تامین کنیم و به راحتی و بدون هیچ گونه بحران یا خاموشی از این لحظه عبور کنیم. خیلی فرمولش ساده است.
بله. از این ساده تر هم البته هست، و از این ساده تر هم فرمول هست که متاسفانه به مدیران و متولیان و وزرا و وکلا برمیگرده که اونها رعایت نکردن. حداقل 20 سال ما عقبیم از همین روشنایی لذت بخش خورشید در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی که بله. از این ور ریمون خفه نشه، از این ور از آلودگی خفه نشیم، از این ور از بیبرقی یخ نزنیم. آقای صالحی متشکرم، فرمول ساده است. گفتید
کشور منه، کشور شما. دیشب من در منزل خودم 2 ساعت بیبرق بوده خانواده. درسته. مثل همه هموطنانی که میفهمیم درک درستی از وضعیت برق داریم. پس کشوری که برای خودمون هست، مردمی که داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، باید با هم دیگه دست به دست هم بدیم. به عنوان نمونه، ما در ماه پیش از خود برق شروع کردیم، روشنایی های غیر ضروری خیابان ها و اتوبان ها رو یکی در میان کردیم.
بسیار خوب.
شما میدونید با این یکی در میان کردن چقدر صرفه جویی نزدیک 1.5 میلیون متر مکعب گاز در روز فقط صرفه جویی شد.
بسیار عالی.
همه هموطنان واقعا تقاضای همراهی دارم، صبوری دارم که بتونن با اندکی کاهش مصارف برق و گازشون کمک بکنن که ما بدون هیچ گونه خاموشی انشالله. در تامین انرژی
آقای صالحی، از رابطومی توانیر و صنعت برق بسیار متشکرم از توضیحات.
سپاس از شما و همه مردم خوبی.
خواهش میکنم. خداحافظ. بله، درباره کاهش 10% صرفه‌جویی، یعنی تقاضای 10% صرفه‌جویی در مصرف برق گفتگو می‌کردیم. راجع به خاموشی‌های گسترده روز گذشته در کشور صحبت می‌کردیم و دلایل اون با مسئول روابط عمومی توانیر و صنعت برق کشور، و اون جمله آخر هم خیلی جالب بود، روشنایی لذت بخش خورشید که میتونیم به جای بخاری و برق و اینها بیشتر ازش استفاده کنیم، ولی به نظرم میرسه واجب تر از همه مردم که از این روشنایی لذت بخش استفاده بکنن مدیران و متولیان هستن که فوراً تبدیل انرژی فسیلی رو به انرژی تجدیدپذیر در دستور کار قرار بدن. این لذت بخشتر خواهد بود برای ملک و ملت. بله، ساده 48:50 است. به برنامه روی خط بازار گوش میکنید از رادیو اقتصاد در تهران. سال گذشته بود که وزیر تعاون از امضای تفاهم‌نامه این وزارتخانه با وزارت راه شهرسازی برای تأمین مسکن کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داد. به گفته او، صندوق تأمین اجتماعی بازنشستگی کشور در تأمین مالی این طرح‌ها مشارکت دارند، زمین که وزارت راه شهرسازی هم با واگذاری زمین‌های 99 ساله به شکل رایگان در این طرح‌ها همکاری خواهد کرد. حدود بله 1 سال از این موضوع گذشته، قضیه الان کجاست و در چه وضعی به سر میبره. معاون فرهنگ اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای ابراهیم صادقی فر به این پرسش و به این تصمیم پارسال تا امسال پاسخ میدن. آقای صادقی فر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری توانمند رادیو اقتصاد و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. میتونم بپرسم که این تصمیم و وعده‌ای که پارسال آقای وزیر و وزرا بهتر بگم هم تعاون و هم شهرسازی دادن و مطالبش هم اشاره شد، الان در چه وضعیتی است؟ آیا مسکنی ساخته شده؟ به کسی واگذار شده؟ این روند چگونه است و کارگران امیدوار به داشتن مسکن هستند؟
ازم بروزتون که به دنبال اون تفاهم‌نامه‌ای که ما داشتیم 200,000 واحد مسکونی، الحمدلله از ماه سال گذشته اقدامات بسیار خوبی رقم خورد و این تفاهم صرف تفاهم باقی نموند. الحمدلله در 4 فراز اصلی این تفاهم‌نامه کارش جلو رفت. یه بخشش که شناسایی متقاضیان بود، خب دهک‌های متقاضیان، درکای درآمدی متقاضیان شناسایی شد، از یه طرفی گروه زنان سرپرست خانوار احضار شدن و گروه هایی که باید تحت حمایت بیشتری قرار بگیرن. تو بحث زمین رو خدمتتون عرض کنم، شما خودتون تو صحبتاتون بود، وزارت راه و شهرسازی تأمین زمین رو به عهده گرفت. تقریبا بیش از 80% ظرفیتی که اعلام شده، ظرفیت زمین در حقیقت تأمین شد. در بخش مربوط به تحصیلات هم، غیر تحصیلاتی که خود وزارت راه و شهرسازی در حقیقت در نظر گرفت، یعنی همون پرداخت 100 میلیون تومان 10 ساله 18% که احتمال داره افزایش هم پیدا کنه، تحصیلات حمایتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ویژه گروه های هدف خودش، یعنی برای زنان سرپرست خانوار کارگر متفاوت، برای بازنشسته ها چه در بخش کشوری، چه در بخش تامین اجتماعی، چه در بخش فولاد و روستایان عشایر، اون هم برای یک بسته های کاملا حمایتی و بسیار خوب به نظرم، با توجه به اینکه امروزه بالاخره نرخ تمام شده پول در کشور خیلی بالاست، و همچنین برای گروه های کارگری دهک‌های 1 تا 3 ویژه اون عزیزم و 4 تا 6 با یک بسته متفاوت تر تحصیلات حمایتی در نظر گرفته شده. در بخش مربوط به سازنده ها هم به همین صورت گروه ساخت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مثل اتحادیه اسکان، مثل اتاق تعاون، مثل هلدینگ تراس بزیدی، مجلس صندوق بازنشستگی، شرکت ایران سازه و شرکت هایی که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
آقای صادقی بسیار خوب، امیدوارم که این دستگاه همه هماهنگ عمل کنه. ولی یه مسئله رو شما اشاره کردید، 80% زمین تامین شده، تسهیلات هم داره میره، آیا این هیچ تناسبی با وضعیت معیشتی کارگران داره؟ این یک نکته. نکته مهمتر این که جایابی اینها کجاست؟ گره به گره هاست، مشکل رو مشکلاته، یا با توجه به اینکه همین الان وزارت صنعت معدن تجارت اطلاعات موثق و دقیقی از بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور رو داره که میتونه کمک بکنه به چنین تصمیماتی که مسکن کارگران در نزدیکی محل‌های کاری باشه که اینها مشاغل پایدار دارن و در حقیقت توسعه اتفاق بیفته متوازن که هزینه‌ها رو کاهش بده برای اینها؟ این گونه نگاه میشه سالات رو چطور جواب؟
کاملا به همین صورتی که خیلی دقیق شما مثل مطالعه بسیار خوبی هم داشتید. در شهرهای
تو دنیا اینا تجربه شده. ما کار نمی‌کنیم. بله. خوب کار نمی‌کنیم.
در صنعتی در اولین آبادیه کنار شهرهای صنعتی. حالا اگه یک دهستانی هست یا شهری هست، در اون شهرها در نظر گرفته شده. اتاق تعاون کارگزاریش رو به عهده گرفته. قریب 100,000 واحد رو هدف گذاری کرده، حدوداً 12,000 واحد رو استارت کرده و شروع کرده. پیمانکاراش تو خیلی از جاها مشخص شده، مثل همین شهر جدید ایوانکی که نزدیک شهرک صنعتی هست و یا اشتهار توی کرج و کاسیان توی قزوین. یه جاهای اینجوری هست، یه جاهای دیگه ما در شهرهای جدید با توجه به نزدیکی به مجموعه شهرک‌های صنعتیمون این اتفاق رو رقم زدیم که اگه حوصله برنامه‌تون باشه من اسمشون هم میتونم بیارم.
فرصت خیلی محدوده، من تلاش میکنم که حالا با این رو نگهش داریم به خاطر اهمیتی که برای جامعه کارگری داره، بازم دنبال بکنیم و اطلاعات بیشتری رو در برنامه‌های بعدی خودمون به آگاهی برسونیم. امیدوارم خونه‌هایی که می‌سازین کاملا ایمن و ضد زلزله باشه و واقعا مثل زمین‌هاش عمرش 100 سال به بالا باشه. این وظیفه نظام مهندسی است و بیمه و استاندارد. تو رو خدا این رو داشته باشه. بله متشکرم. نه اینو وظیفه است و تاکید صریح رهبری در سال 84 برای ساخت مسکن با ایمنی استاندارد در ایرانه.
کاملا درست از اینجا پروتوکول بذار رو بله در بله بله. اتفاق نیفته اصلا مثلا همین الان بله. هم از جلسه سمنان داره بیان بیرون دقیق به همین موضوع
بسیار عالی. خیلی متشکرم خدا رو شکر آقای صادق خر متشکرم براتون از این موفقیت دارم
ممنون قربان شما موفق باشید خدا
درباره آغاز ساخت مسکن کارگری در 10,000 قطع زمین واگذار شده گفتگو کردم با معاون فرهنگ اجتماعی وزارت آبان کار و رفاه اجتماعی. ساعت 10:55 است. گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت از ساعت 11 به بعد درباره مشکلات تولید. مهمترین مشکل تولید در ایران چیست؟ 1. مجوزهای کسب و کار. 2. منابع مالی. و 3. نداشتن مهارت. 60,000 30,000 36,000 37 سامانه پیام کوتاه ما هست. کدام گزینه به نظر شما مهمترین در ایران؟
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای تهانی در بازار سرمایه. سلام روز بخیر.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران عزیز شما. در خدمت شما هستم.
متشکرم. وضعیت قیمت ها و بازار چطور هست امروز؟
شاخص کل بورس اوراق بهادار تا اینجای کار بیش از 2% منفی بوده. تقریبا عادت کردیم به رنگ قرمز شاخص 26854 واحد دماسنج اقتصاد ایران افتاده با رفت 1,233,867 واحد. فارس و فملی و فولاد و شبناب و بقیه ملت و خود رو تأثیرگذاران منفی بر روی شاخص و 60 بیشترین تأثیرگذار مثبت بر روی شاخص بوده. اما نکته جالب معاملات امروز برای این ساعت بازار ارزش معاملات بیش از 20,000 میلیارد تومان بی سابقه بوده که این وسط 60 برکت کسرا شکنا خودرو حسابا و تجارت دارای کن و کرمان بیشترین ارزش معاملات رو در اختیار دارن. بازارهای جهانی هم متعادل مثبت دارن میرن جلو. من تا به حال در بازار سرمایه واگرایی عجیب بین بازارهای جهانی و به توجهی شاخص بورسمون رو ندیده بودم که همین مسائل داد سرمایه گذارا رو در آورده. صندوق پالایش بیش از 40% اومده پایین. دارایی کم صندوقایی که دولت فروخته و بسیاری از مردم واقعا ناراحت هستن از وضعی که پیش اومده.
خب البته یه خبر رسید حدود 20 دقیقه به 10 بود خوندم که
من صدای شما رو خیلی مایخه
الان صدای من رو میشنوی؟
من الان صدای شما بهتر شد بفهمید.
بله بسیار خوب. خیلی دلم میخواست که میتونستم بیشتر با تون صحبت بکنم. به همین اندازه اکتفا میکنیم. با تون خدافزی میکنم. انشاءالله فرصت دیگر بیشتر میپرسم ازتون.
انشاءالله خدا نگه.
خدا حافظ. خب فرصت داریم یک دقیقه از بازار سکه و طلا هم آقای مومنپور توضیحات رو بدم بشنویم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان سلام. عزیزان من اونس طلا با 1,859.67 قیمت امروزش رو افزایشی شروع کرد. نقره با 25.54 پلاتین 1,086 پلاتینیوم هم با 2,396. آخرین قیمت بازار طلای تهران دیشب 4,780,000 معامله شد. احتمالاً امروز همین عدد دوباره تکرار بشه. هر گرم طلای 18 عیار با 1,106,000 تومان و طلای 24 عیار با 1,474,800 تومان آخرین قیمتش بود. سکه تمثال حضرت امام با 11,250,000 بهار آزادی 10,800,000 سکه نیم 6,100,000 سکه رو 4,100,000 و سکه گرمی هم با 2,315,000 صرافی ملی قیمتش رو با 24,800 شروع کرد. بازار آزاد حدود 100 تومان تفاوت داره. یورو اروپا 30,290 تومان، پوند انگلیس 34,258 تومان، درهم امارات 6,876 تومان، لیر ترکیه 3,330 تومان، دلار کانادا 19,700 تومان و دینار عراق هم 20.6 ریال. آرزوی روز خوش برای شما دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم. خداحافظ. خب منتظر گفتگوی ویژه ما باشید راجع به مهمترین مشکل تولید که بعد از ساعت 11 خواهد بود.